بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب اله العالم ابي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم. در اولین جلسه از تدریس مبحث گام‌های عملی انتظار در خدمت بزرگواران هستیم. خب طبیعتاً مشخصه که بحث در فضای شیعه انجام میگیره، یعنی اعتقاد به امام حی و حاضر و اینکه آقا در پس پرده غیبت هستن و اینکه حالا وظایف ما در قبال این حجت الهی چیه، و بحث انتظار مطرح میشه. در مباحث عملی انتظار گاهی اوقات میبینیم که تقسیم بندی دارن، میگن که یه مباحث علمی ما داریم، یه مباحث عملی داریم. مباحث علمی خب باید اینها رو آموزش ببینیم و عملی هم بر اساس اونها باید عمل بکنیم، وظایف منتظرین در عصر غیبت. من یه نکته رو خدمت بزرگواران عرض بکنم، برای یه نفری که شیعه هستش و به همین اندازه رسیده که بالاخره امامش زنده هستش و در پس پرده غیبت هست، خب حالا اینجا مسائلی مطرح میشه که حد معرفت امام زمان به چه مقداره و اون گام های عملی در جهت کسب معرفت به چه مقداره. یعنی میشه از یک بُعد مهمترین گام عملی انتظار و منتظرین و برگردونیم به حرکت علمی آموختن، علم آموزی در مسیر شناخت حجت خدا ولی عصر. خب طبیعتاً وقتی که یک نفر اعتقاد به امام داشته باشه و این امام رو مفترض و طاعه بدونه، اطاعت اون رو واجب و لازم بدونه، طبیعتاً باید صفات امام رو درک بکنه. به این خاطر که یک نفر نیاید جمعی رو به انحراف و اعوجاج بکشه، یعنی این مدعیان دروغینی که در طی تاریخ هم بودن، اینها اومدن به اسم حجت الله یا به اسم پیغمبر ادعا کردن و جمعی که آگاهی نسبت به اون حجت الهی نداشتن جذب او شدن و این به جهت انحراف و اعوجاج بسیاری مبتلا گشتن. لذا ما اول خب لزوم معرفت و شناخت صفات امام زمان و این جلسه در خدمت بزرگواران هستیم. از نگاه روایات بررسی میکنیم، از نگاه آیه قرآن مسئله رو بررسی میکنیم. اولین روایتی که عرض میکنم روایتی هستش که شیخ صدوق از حضرت ابوالحسن موسی بن جعفر روایت کردن که ایشان میفرمایند هر کس در چهار چیز شک کند به تمام آنچه خدای تبارک و تعالی نازل فرموده کفر ورزیده. خب این حدیث نسبتا طولانیه. یکی از اونها فرمودن شناختن امام در هر زمان از جهت شخص و صفات او، ایشونو بشناسیم و صفاتشو بشناسیم. حالا اگه یه نفر ایشونو نشناسه و صفات ایشونو نداند، این در حقیقت به همه چیزی که خدا فرستاده که انه کفر ورزیده، کافر شده. این یه روایت که در این خصوص مطرح شده. یا روایت دیگه ای باز خدمت بزرگواران عرض بکنم، اینم از کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق از امام صادق، ایشان از پدران بزرگوارشون از امیر المؤمنین علیه السلام این حدیث رو نقل کردن که آقا بر فراز منبر مسجد کوفه بودن و فرمودن خدایا به درستی که زمین تو را حجتی بر آفریدگانت باید که آنها را به دین خود هدایت کند، به دین تو هدایت کند، علم تو را با آنان بیاموزد تا حجتت از بین نرود و پیروان اولیایت پس از آن که با آن حجت هدایتشان فرمودی گمراه نشوند و آن حجت یا آشکاره که فرمان برداری نشود یا پنهان شده که در انتظار، یعنی در اون زمان غیبت به سر برن. اگر شخص او در حالی که مردم هدایت شده باشن غائب شود، یعنی حجت الهی، علم او از آنان غائب نمی گردد. این گونه نیست که ما نتونیم حجت الهی رو بشناسیم و آداب او در دلهای مؤمنین به جا می ماند. پس آنها آداب او را به کار می بندند. این در کمال الدین و تمام النعمه جلد اول صفحه 302. روایات فراوانی میشه گفت در حد تواتر معنوی، بلکه تواتر لفظی هم جمعی گفتن. به این مضامین ما روایاتی داریم که شیعه و سنی آوردن که هر کس که بمیرد و امام زمانش را نشناسد، این به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. جاهلیت یعنی همون عرب‌های جاهلی که در عصر پیامبر بودن، در عصر بت و در عصر جهالت بودن، با همون وضعیت هم از دنیا رفتن قبل از پیامبر. حالا اگر کسی بمیره و امام زمانش رو نشناسه، این به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. ببینید اینقدر این حدیث مهمه. جناب آقای مهدی فقیه ایمانی یک کتاب ایشان تألیف کرده، شناخت امام، راه رهایی از مرگ جاهلی. این کتاب ایشانه که دقیقاً در مورد همین یک حدیث بحث آوردن و بحث و بررسی سندی و محتوایی این حدیث رو کردن. خب این حدیث گاهی اوقات به همین اندازه نقل شده، خیلی کوتاهه، گاهی اوقات در ادامه این حدیث نکات خاصی آورده شده. مثلا گاهی اوقات این حدیث به این صورت اومده: من لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. کسی که من لم یعرف نشناسه امام زمانشو، مات، مرده به مرگ جاهلیت. یا مثلا آوردم من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه. کسی که بمیره و نشناسه امام زمانشو، مرده به مرگ جاهلیت. در صفحه 26 15 نحوه این حدیث با الفاظ مختلف آورده شده، ایشون میاره به عنوان دسته اول. دسته دوم باز روایت ها رو آورده، شبیه به این 18 مورد آورده و این حدیث در منابع اهل تسنن هست. خودشون تصریح کردن که این حدیث معتبری هستش، شیعه هم استناد به اون داره. تا جایی که خدا رحمت کنه یه خاطری از علامه امینی رضوان الله تعالی علیه، ایشون رو دعوت میکنن در یک مجلس علمی بوده که جمعی از علمای عامه بودن و بعد از اینکه نهار یا شام رو میل میکنن این جمع، درخواست میکنن که از یک کنار هر کسی یک حدیثی از پیامبر بگه و اینا شروع میکنن هر کدوم حدیثی رو خوندن تا میرسه به علامه امینی. ایشان این حدیث رو میکنن که پیامبر فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. سوال میکنه اول، اقرار میگیره از تمام این اهل مجلس، این علمایی که بوده، میگه آیا این حدیث حدیث درستیه؟ همه یک به یک تصریح میکنن، میگن این حدیث در کتابهای ماست و این حدیث صحیح و سندی است. ایسان میکن بعد ایشان سوالی که مطرح میکنه اینه، میگه امام زمان حضرت صدیقه طاهره که بود؟ امام زمانشون کی بود؟ حدیث چیه؟ میگه کسی که امام زمانشو نشناسه به مرگ جاهلیت از دنیا رفته. سوال اولیه آیا حضرت زهرا امام زمانش رو شناخت یا نشناخت؟ و اگر امام زمانش رو شناخت، امام زمانش کی بود؟ کسانی بود که با اونها اختلاف داشت؟ خب دشمنی بود؟ اگر اختلاف و دشمنی بود که ای با امام زمانش، اگه واقعا اونها امام زمان بودن، ای با امام زمانش دشمنی داشته دیگه. فاطمه، این که پیامبر فرمودن که فاطمتون بزعتون منی فمن اقذبها اقذبنی، فاطمه پاره تن منه، هر کس اونو به غضب در بیاره منو به غضب در آورده. این تو مدارک عامه اومده ها. یا ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، خداوند تبارک و تعالی غضبناک میشه به غضب فاطمه و راضی میشه به رضایت حضرت زهرا. این دو تا حدیث صحیح السند که در کتب عامه آورده در حد این روایت ها اسمت در مورد حضرت زهرا میرسونه. حالا امام زمانش شناخت نشناخت؟ اگه بگن نشناخت و بلکه با اونا زاویه داشت، این میشه به مرگ جاهلیت در دنیا رفته. در صورتی که میگه ان الله تبارک و تعالی یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها، اگه بگه امام زمانش رو شناخت، یعنی امام زمانش امیر المؤمنین بوده، خب پس اونها کیان دیگه؟ و اونها با کی زاویه داشتن؟ آورده علامه امینی اینو میگه تمام اهل مجلس سکوت میکنن، حرفی برای زدن نداره. این روایت صحیح السند شیعه و سنی آوردن که هر کس بمیره و امام زمانشو نشناسه، به مرگ جاهلیت یعنی به کفر از دنیا رفته. بعد ایشان در ابتدای همین کتاب یه چند تا حدیث رو میاره که در خلال مطالب کتابم میارن اینو که خیلی جالبه. اولین حدیث چیه؟ در مستدرک حاکم نیشابوریه، جلد سوم صفحه 28 از علمای عامه، که نبی اکرم فرمودن کسی که دوست دارد زندگانیش همانند زندگانی من و مردنش همانند مرگ من باشد و در بهشت جاودانی که نهال آن را خداوند به دست قدرتش نشانده مسکن گزیند، باید بعد از من تم به پیروی علی دهد و دوستی علی و دوستانش را پیشه کند و به امامان پس از من اقتدا نماید که ایشان عترت من و آفریده شده از طینت و سرشت منند و از سرچشمه زلال فهم و علم سیراب و بهره من گشتند. وای بر گروهی از امت من که فضائلشان را تکذیب می کنند و رشته پیوند من و آنان را قطع کنند. خداوند شفاعت مرا شامل حالشان نفرماید. اینو این ملای سنی نقل میکنه. عبارت دیگه با در نهج البلاغه در پایان خطبه 190 که امیر المؤمنین فرمودن محققا کسی که از شما در بستر خیش بمیرد و آنچه که باید خدا و پیامبر و اهل بیتش را شناخته باشد، به همون اندازه که لازم بوده بشناسه واجب کرده بشناسد، شهید از دنیا رفته و از اجر و پاداشش و اجر و پاداشش بر خداست و ثواب اعمال شایسته‌ای که قصد انجام آن را داشته خواهد برد و نیتش جانشین ضربات شمشیرش در راه خدا قلمداد می شود. ببینید پس گام های عملی انتظار، یک مهمترینش رکن اون معرفته. به این اندازه اگر کسی اون معرفتی که باید تلاش بکنه به دست بیاره، این میمیره، سرطان میگیره، تصادف میکنه، در پرونده عمل شهادت مینویسن. این میمیره آرزو داشته خیلی کارا انجام بده. فرض کن آرزو داشته یک عالم ربانی بشه، آرزو داشته یک مدافع حریم اهل البیت بشه، آرزو داشته سفرهای مختلف به حج بره، به کربلا بره. این میمیره. وقتی که بمیره با معرفت نسبت به امام زمانش و اهل بیت عصمت و طهارت، فرمودن تمام اون اعمال در پرونده عمل ثبت میشه، جنه همه اونها رو انجام داده. نهج البلاغه، بله، فرمودن محققا کسی که از شما در بستر خیش بمیرد، یعنی در میدان جنگ نباشه، آنچنان که باید خدا و پیامبر و اهل بیت رو بشناسه. این شهید دنیا رفته در حکم شهید. پس اینم روایتی که قابل توجهی که ایشان به عنوان چند تا روایت جالبی میارن. کتاب بسیار عالی جوابای محمد فقیه ایمانی، شناخت امام زمان، راه رهایی از مرگ جاهلی، فقط هم در ارتباط با همین حدیثو. و حالا جالبیه که این در فرمایشات پیامبر اومده، قبل و بعدش نکات زیادی داره تو حدیث که این روایت ها اینجا جمع شد. اینو فقط میخواستم اشاره بکنم. یا روایت دیگه ای هست، خب فراوان در مجامع حدیثی ما اومده، در اصول کافی جلد اول صفحه 371 به سند صحیح از زراره از اصحاب امام صادق علیه السلام میگه آقایم شنیدم که فرمودن امام خودت را بشناس که اگر او را شناختی بر تو زیان نرساند، که این امر پیش بیفتد یا تأخیر بیفتد فرقی نمی کنه. یعنی اگر چنانچه شما امام زمان تو بشناسی، امام زمان تو درک کردی، به تعبیری در ظهور حضرت تو درک کردی یا درک نکردی، قبل از اینکه آقا تشریف بیارن از دنیا رفتی، تو به تو هیچ آسیبی نمیرسونه. این به عنوان حسن و یک بحث ایمن و قلعه ایمنی برای هدایت معرفی کردم. یا در روایت دیگه ای باز در اصول کافی جلد اول صفحه 371 فضیل ابن یسار میگه از حضرت امام صادق علیه السلام درباره این آیه قرآن سوره مبارکه اسراء آیه 71 پرسیدم یوم ندعو کل اناس به امامه، روزی که هر مردمی رو با امامش فرا میخوانن. این در مورد قیامته، هر جمعی که میان میگن امام تو کیه، با امامش محشور میشه. پرسیدم آقا مرادی آیه کیه چیه؟ فرمود ای فضیل امام خود را بشناس که اگر امامت را شناختی پیشتر شدن این امر یا به تأخیر افتادن آن بر تو زیان نرساند، و هر که امام خود را بشناسد سپس پیش از آن که صاحب این امر قیام کند بمیرد به منزله آن است که در ارتش آن حضرت نشسته، نه بلکه به منزله کیش کسی است که زیر پرچمش نشسته. راوی میگه بعضی این حدیثو این گونه هم شنیدن که به منزله کسی است که رسول الله که در که با رسول الله به شهادت رسیده، کسی که امام زمانشو بشناسه. خب اگر چنانچه امام شما امام بر حق باشه، جانشین خدا باشه، با او محشور میشی. خود همین یوم ندعو کل اناس به امامه، این خدا آیه گویاه و چنین جایگاهی داره. باز روایت دیگه ای در همین صفحه، صفحه 371 از جلد اول کافی است که امام جعفره، که ابو جعفر امام باقر علیه السلام فرمودن، از حدیث صحیحیه که از فضیل ابن یسار نقل شده، که میگن امام باقر فرمود هر که بمیرد در حالی که امامی نداشته باشد، مردنش مردن جاهلیت، و هر آن که در حال شناختن امامش بمیرد او را زیان نرساند. ببینید در حال شناختن امامش، یعنی همتش بر اینه که امامش رو بشناسه، حالا اونطوری که باید شاید هم نشناخته، اما در همین مسیره. حالا بعدم میگم آیا امام زمان شناختش ممکنه برای ما یا نه، به چه اندازه. بعد فرمودن که این امر، یعنی چی؟ یعنی اون دولت کریمه آل محمد پیشتر شود یا به تأخیر افتد، و هر که بمیرد در حالی که امامش را شناخته چنانه که در خیمه قائم علیه السلام با آن حضرت باشد. چنین منزلتی داره در محضر امام زمان، در اون خیمه‌ای که اصلا چقدر در خدمت حضرت بودن اجر و پاداش داره. کسی که معرفت به امام زمانش داشته باشه کنه در خیمه حضرت خدمتگزار و مجاور حضرت هستش، چنین جایگاهی داره. این روایتو امام باقر فرمودن. یا روایت دیگه ای هستش باز در خبر صحیحی، اینا رو نگاه میکنن تک تک از لحاظ رجالی، روایتی که عرض میکنم از لحاظ رجالی بررسی شده، صحیح و سند هستن. امام باقر فرمودن که هر کس بمیرد در حالی که امامش را شناخته، چنانه که در خیمه قائم با آن حضرت باشد. بله بله، فرمودن که هر که بمیرد در حالی که امامی نداشته، اینو گفتم ها، هر که در حال شناختن امامش بمیرد او را زیانی نرسد، زیانی نرسد، عبارت این. روایت بعدی باز خبر صحیحی از عمر ابن عبان کلبیه که ایشان از اصحاب امام صادق علیه السلامه. حضرت فرمودن نشانه را بشناس و اگر علامت را نشناختی تو را ضرر نزند. آن که این امر جلوتر شود یا تأخیر افتد، به درستی که خدای عز و جل می فرماید یوم ندعو کل اناس به امامه. نشانه ای که حضرت بررسی میکنن، یعنی بالاخره اولا باید بدونی که آقا نسبش، پدرش کیه، نامش چیه و صفات و ویژگی های این آقا چیست و حتی علائمی که تشریف میارن، علائم حتمی حضرت چگونه‌ایه که بتونیم تشخیص بدیم. بالاخره اینم یه روایت که اینجا آورده شده. و باز روایت دیگه که از امام باقر علیه السلامه، حدیث در جلد 52 بهار صفحه 139 حدیث 49. امام باقر علیه السلام فرمودند آگاه باشید که آن آیتی از خدای عزوجل می باشد، یعنی امام زمان، از مردم نیست، توجه کنید که آن از خورشید روشن‌تره، بر هیچ نیک و بدی مخفی نمی ماند. آیا صبح را می شناسید؟ راستی که آن امر همچون صبح است، پوشیدگی در آن نیست. حالا اینو بعد توضیح میدم. روایاتی داریم وقتی امام زمان تشریف میارن اینقدر معجزه و بیانه اقامه میکنن که به مانند این که الان شب شک نمیکنی الان روزه یا شبه، شک نمیکنی. در وجود حضرت حجت هم چنین شکی به وجود نمیادش. کالا امام زمان بیارم از کجا من امام زمانه، از کجا من مدعی دروغی نباشه، اینقدر اتمام و حجت میکنن، معجزات مکرر از حضرت رویت میشه که هر عاقل و هر کسی که معاند و مقرض نباشه میابه که ایشون ولی عصر هستش، چنین حالتی پیدا میکنه. روایت عجیب دیگه ای باز، حالا از مواردی که بالاخره امام زمان باید به این اندازه بدونیم، حالا امام زمان پیامبر اینو معرفی کرده، فرزند امام حسن عسکریه، دوازدهمین خلیفه نبی اکرمه، امیرالمومنین مشخص کرده که اینو یادم حدود شاید 20 جلسه مفصل در بیان الفرقان روایاتش از تک تک ائمه معصومین میخوندیم در معرفی امام زمان و حتی 12 امام. این فوق تواتر در دست ما رسیده که پیامبر اکرم و اهل بیت جانشینان بعد خودشون رو معرفی کردن. اما یه روایت اینجا هستش که در تفسیر البرهان صداشم بهرانی از معاویت ابن وهب از حضرت صادق آورده. حضرت اول تأکید میکنن به شناخت پروردگار، پروردگار رو تو باید بشناسی، بعد تأکید میکنن به شناخت رسولت، بعد تأکید میکنن به شناخت امام. این به عنوان سه رکنی که در نظر میگیرن که در طول هم هستن. روایت اینه که امام صادق فرمودن به درستی که بهترین و واجبترین فریضه ها بر انسان شناخت پروردگار و اقرار به بندگی اوست و مرز شناخت آنه که خداوند را بشناسد، این که هیچ معبودی معبود حقی جز او نیست و هیچ مثل و مانندی ندارد و بداند که او قدیم پایدار موجود است بدون فقدان، یعنی به خود و همیشه هم بوده، ازلیت دارد، موصوف است بیان که شبیه و نظیر و باطل کننده ای داشته باشد، هیچ چیز به مثل او نیست و اوت شنوای بینا، پس از آن شناخت فرستادی خداست و گواهی دادن به پیغمبری او و کمترین مرتبه شناخت رسول اقرار به پیغمبری اوست و اینکه آنچه از کتاب یا امر و نهی آورده ناحیه اوست. اینم در مورد کمترین حد شناخت رسول. و بعد از آن شناخت امامی است که با نعت و صفت، نعت و صفت یعنی همون صفات خوبی رو میخوام در نظر بگیرم، که با نعت و صفت و نامش در حال سختی و راحتی به او اقتدا می نمایی. کمترین درجه شناخت امام آن است که دانسته شود او بجز نبوت همتای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است و امام وارث پیغمبر است و اطاعت امام اطاعت خداست و اطاعت رسول خداست. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. و تسلیم بودن به او در همه امور و مراجعه کامل به او و پذیرش گفته او از مراتب شناخت می باشد. و بداند که امام بعد رسول الله علی ابن ابی طالب و بعد از او حسن، سپس حسین، سپس علی ابن الحسین، سپس محمد ابن علی، سپس جعفر ابن محمد، سپس موسی ابن جعفر، سپس علی ابن موسی، سپس محمد ابن علی و پس از آن علی ابن محمد و پس از علی پسرش حسن و حجت از فرزندان حسن می باشد. پس امام صادق فرمود ای معاویه در این مورد برای تو اصل و قاعده قرار دادم، پس به آن عمل کن. قاعده اینه، الگویی که معرفی میکنن. یعنی امام زمان اون آقایی که در شعر نوشته که فرقی نمیکنه حالا این از نسل عمر باشه یا از نسل علی باشه، نه از نسل امیرالمومنین با این سلسله‌ای که بیان شده، نه اینکه در هر دوری مثلا یک قطبی باید باشه، یک امامی باید باشه، یک حجتی باشه، فرقی نمی‌کنه از نسل هر کسی باشه، نه این حرفا نیست، از نسلی که معرفی کرده خود پیامبر. این به عنوان حجت و میزان در نظر می‌گیریم در مورد شناخت حجت الهی. این در تفسیر برهان جلد دوم صفحه 34 حدیث سوم هستش. باز روایت دیگه شیخ صدوق به صحیح به سند صحیحی از ابو هاشم جعفری روایت کرده که گفت شنیدم که حضرت ابوالحسن العسکری امام هادی علیه السلام می فرماید جانشین بعد از من پسرم حسنه، پس چگونه خواهید دید در جانشینی پس از جانشین؟ راوی گوید عرض داشتم خداوند مرا فدای تو گرداند. چرا؟ فرمود زیرا که شما شخص او را نمی بینید و بردن نامش برای شما روا نیست. گفتم پس چگونه او را یاد کنیم؟ فرمود بگویید حجت از آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشان هستند. یعنی حتی اسم وجود نازنین حضرت صاحب تو روایت‌های دیگه اومدن تا وقتی تشریف بیارن جائز نیست بگیم. میم ها میم دال که هم اسم نبی اکرمه حق نداریم ما بگیم، اما با صفت‌های دیگه صاحب از زمان، امام زمان، امام از، حجت از آل محمد، بقیت الله، با این تعبیرها میشه استفاده کردش. خب اینم یک حدیث دیگه‌ای که باز معرفی کردن در این خصوص. روایت دیگه‌ای که این روایتم روایت کاملی هستش که شیخ صدوق، شاگرد شیخ صدوق، علی ابن محمد خزاز رازی یا قومی که از شاگردان شیخ صدوق، کتابی داره کفایت الاثر فی النصوص علی الائمه 12 علیهم السلام، به سند خود از جابر ابن عبدالله انصاری اینطوری میگه جندل ابن جناده که یهودی بود از خیبر بر رسول خدا وارد شد و عرضه داشت ای محمد صلی الله علیه و آله و سلم مرا خبر ده از آنچه برای خداوند نیست و از آنچه نزد خدا نیست و از آنچه خداوند نمیداند. آنگاه رسول خدا فرمود اما آنچه برای خداوند نیست خداوند را شریکی نیست، خداوند شریک نداره، و اما آنچه نزد خدا نیست پس نزد خداوند ظلمی نسبت به بندگان نیست. و اما آنچه خداوند نمیداند آن گفتار شما گروه یهوده که عزیر پسر خداست. نمیداند، اینجا همچیز وجود نداره که بخواد بداند به تعبیر، و خداوند برای خود فرزندی نمیداند. پس جندل گفت گواهی میدم که هیچ خدایی جز الله نیست و به حق تو رسول خدایی. سپس گفت ای رسول خدا، من دیشب در خواب موسی بن عمران را دیدم که به من فرمود بر دست محمد مسلمان بشو و به جانشین بعد از او دست بیاویز. پس من مسلمان شدم و خداوند این نعمت را به من روزی فرمود. اکنون مرا از جانشینان پس از خودت خبر ده تا با آنان متمسک گردم. رسول الله فرمود که ای جندل، اوصیای من پس از من به شماره نقبای بنی اسرائیل هم. نقبای بنی اسرائیل هم 12 تایه، در قرآن هم اشاره شده. عرضه داشت آنها 12 تن بودن همچنان که در تورات یافتم. رسول الله فرمود آری، امامان بعد از من 12 تن می باشن. عرضه داشت ای رسول خدا، آیا همگی آنها در یک زمان خواهم بود؟ فرمود نه، ولی جانشینی پس از جانشین دیگر، که البته تو جز 3 تن از آنها را درک نخواهی کرد. عمر جواب نمیده. عرضه داشت پس ای رسول خدا، نامشان را برایم بگو. فرمود آری، به درستی که سید اوصیا و وارث پیغمبران و پدر امامان علی ابن ابی طالب را بعد از من خواهی دید، سپس فرزندش حسن، سپس حسین را. به آنها پس از من متمسک شو و نادانی جاهلان تو را نفریبد. پس چون هنگام ولادت حضرت علی ابن الحسین زین العابدین شود، خداوند عمر تو را به سر خواهد آورد و آخرین برخورداریت از دنیا جرعه از شیر خواهد بود. جندل گفت ای رسول خدا، همچنین در تورات یافتم الیا الیا بقتو شبرا و شبیرا، ولی نامهایشان را نشناختم. در روایت فرمودن که اسمهای فرزندان حضرت امیر به مانند و شبیه اسمهای که در ارتباط با حضرت هارون مطرح شده، که شبر بر وزن نوم میشه حسن، شبیر حسین، مشبر محسن به تعبیر اینطوری، الیام که اسم حضرت امیره، ولی نامهایشان را نشناختم. بعد از حسین چند وصی هست و نامهایشان چیست؟ رسول الله فرمودن 9 تن از فرزندان حسین میباشند و مهدی از آنهاست، که چون مدت حسین سپری گشت، بعد از او پسرش علی امر امامت را به عهده میگیرد، لقبش زین العابدین است، و چون مدت علی سپری شد، امر امامت را بعد از او پسرش محمد به عهده میگیرد که باقر خوانده میشود. باقر شکافنده علم تعبیر شده. و چون دوران محمد پایان یابد، بعد از او جعفر که صادق خوانده می شود. گفتن چرا میگن صادق؟ گفتن آسمانیان ایشون رو صادق می دامن. مسئولیت امامت رو به دوش می کشه. پس هنگامی که دوران جعفر تمام می گردد، بعد از اون موسی که کاظم خوانده می شود این امر را به عهده می گیرد. سپس چون مدت موسی منقضی شود، پس از او پسرش علی این امر را به عهده می گیرد که رضا خوانده می شود. و هرگاه که دوران علی سپری گردد، بعد از او فرزندش محمد به امر امامت قیام کند که زکی خوانده می شود. پس چون مدت محمد منقضی شود، پس از وی پسرش علی که نقی خوانده می شود امر امامت را خواهد داشت. و چون مدت علی به سر آید، بعد از او حسن پسرش امر امامت را خواهد داشت که امین خواهد خوانده می شود. پس امام مردم از آنها غائب خواهد گشت. جندل گفت ای رسول الله، او حسن است که از آنها غائب خواهد شد؟ گفت نه، ولی فرزندش حجته. گفت یا رسول الله، پس اسم او چیست؟ رسول الله فرمودند نامش برده نمی شود تا این که خداوند او را آشکار گرداند. خیلی از این فقها تا به استناد همین سری روایت ها گفتن تا وقتی آقا تشریف نیاورد حق نداریم اسم حضرت رو ببریم. جندل گفت ای رسول خدا، ما یاد آنها را در تورات یافتیم و البته موسی بن عمران به تو و جانشینان بعد از تو از خاندانت به ما مژده داده. سپس رسول خدا این آیه رو تلاوت کردن: وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم وليمکنن لهم دینهم الذی ارتضا لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. در سوره مبارکه نور آیه 55 ترجمه اینی که خداوند کسانی که از شما ایمان آورده و کارهای نیک انجام دادن وعده داده که البته آنان را در زمین جایگزین خواهد ساخت. یعنی وعده خداونده که اینها خوبان اینها در زمین جانشین خواهند. همچنان که آنان که پیش از ایشان بودند به خلافت رسانید، به راستی که دینشان را که برایشان پسندیده مکنت خواهد داد و پس از ترسشان به جای آن به طور حتم امنیتشان خواهد بخشید. آنگاه جندل گفت ای رسول خدا، ترس اونها چیست؟ فرمود جندل، در زمان هر یک از آنان کسانی هستند که متعرض او شود و اذیتش کنند، پس هرگاه خداوند خروج قائم ما را تعجیل فرماید زمین را پر از قسط و عدل کنند. این ظالمان در هر زمانی همچنان که از ستم و ظلم آکنده باشد. پس رسول الله فرمود خوشا به حال صبر کنندگان در زمان غیبت، خوشا به حال کسانی که بر شیوه آنها پایدار مانند. آنهایند که خداوند در کتابش آنها را وصف کرده. یعنی چی؟ منتظرین امام زمان. پیامبر فرمودند در قرآن اینها را توصیف کرده. کجا؟ در سوره مبارکه بقره: الذين يؤمنون بالغيب. غیب چیه؟ غیب امام زمانه، یعنی نیستش، اون نیست، نمیبینیشون، اما يؤمنون بالغيب، اینا در مورد منتظرین امام زمانه. و فرمودن اولئک حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون. در سوره مبارکه مجادله آیه 22، اونها حزب خدایند. توجه کنید که البته حزب خداوند رستگارند. پس منتظرین امام زمان در ارتباط با حزب الله در نظر گرفته شده. و در ادامه باز شبیه همین هستش که سپت جندل تا زمان حضرت علی، تا زمان حضرت حسین ابن علی زندگی کرد، آنگاه به طائف رفت. پس از آن نعیم ابن ابی قیس برایم گفت که در طائف بر او وارد شدم در حالی که بیمار بود. سپس شیر درخواست کرد و آن را آشامید و گفت این چنین رسول خدا به من وعده فرموده که آخرین توشم از دنیا آشامیدنی شیر است. آنگاه درگذشت، خدا رحمتش کند، و در طائف در جایی که به کورا معروفه دفن شد. این در کتاب کفایت الاثر صفحه 295، مرحوم علامه مجلسی هم در جلد 36 بهار صفحه 304 این حدیث رو نقل کرده. خب پس ببینید نکته ای که قابل توجه اینه معرفت حجت. حالا معرفت حجت به چه اندازه؟ یعنی ما با توجه به همین روایاتی هست، آیاتی هستش، بحث هایی هست، کتاب هایی هست، چه اندازه میتونیم امام زمان رو بشناسیم؟ آیا اصلا این عقل ما، این علم ما، این فهم و درک ما میتواند به درک امام زمان برسد یا نمیتواند برسد؟ من یه نکته اینجا فقط اشاره بکنم، مسئله مهمیه، اونم در حدیثی از حضرت موسی بن جعفر که این حدیث در غیبت شیخ طوسی اومده و نیز این حدیث در علل الشرایع جلد اول صفحه 244 شیخ صدوق اومده، در جلد 51 بهار هم صفحه 150 اومده، مرحوم عاشق مجتبی قزوینی هم در صفحه 868 بحث مهدویت این آورده. حدیث اینه که حضرت موسی بن جعفر فرمودن وقتی که غائب شد پنجمین از اولاد امام هفتم درباره دین خود، خدا را در نظر داشته باشید و به خدا پناه ببرید تا کسی شما را از دین بر نگرداند. یعنی در یه دوره‌ای که خیلی راحت افراد میتونن از دین فاصله بگیرن، ازت تذکر دادن. بعد فرمودن برای صاحب این امر غیبتی است که قائلین به امامتش برگردن، امامزمان رو قبول دارن، مرتد میشن، و به غیبت آن حضرت خدا خلقش را امتحان کند، زمینه امتحان و آزمونه. و اگر پدران و اجداد شما یعنی ائمه علیهم السلام دینی صحیح تر از این میدانستن، هر آینه مطابقت مینمودن. سوال کردم پنجم از اولاد هفتم کیه آقا؟ نکته کیه این؟ فرمود چی؟ عقولکم تسکر و انهازا، عقل شما کوچکتر از شناخت شخص اوست. یعنی عقل شما، فکر شما، درک شما اونو نمیتونه بشناسه، امام زمان رو نمیتونه بشناسه. پس این که میگن اگر کسی امام زمان رو نشناسه به مرگ جاهل هم، این در حد کف و در حد چیزی که در نظر میگن واقعا بطن و کتم امام زمان میگه قابل درکه برای ما، میگه عقول شما نمیرسه به اون. و احلامکم تزیغ عن حملهی ولیکن انتعیشو و سوف تدرکونهو. فرمودن عقل شما کوچکتر از شناخت شخص او و افکار شما تحمل این موضوع قاصر رو نداره، قاصره که برسه به این، ولیکن اگر زنده باشید او را خواهید. عبارت بسیار عجیبیه که حالا تا چه اندازه مثلا ما تمام دست و پا بزنیم، آیا به چه اندازه میتونیم که به این صورت پیش بریم؟ حالا اگر به همون اندازه‌ای که تلاش بکنیم در مسیر شناخت امام زمان، حالا این روایت رو بزنم کنار روایت دیگه ببینیم از این روایت چی در میاد. روایت میگه که ابی خالد کابلی میگه که بر سید خودم علی ابن الحسین زین العابدین وارد شدم، پس عرض کردم یا رسول الله خبر بده به من از کسانی که خداوند اطاعت و مودت و اقتدای به ایشان را بعد از رسول خدا واجب گردنده. اینا رو تک به تک آقا امام زین العابدین میگن تا میرسن به اینجا. میگن ابو خالد میگه عرض کردم یبن رسول الله این امر خواهد شد؟ آری قسم به خدا این امر نزد ما در صحیفه‌ای که در آن ذکر شده بعد رسول خدا جاری و مکتومه. گفت ابو خالد عرض کردم بعد چه میشود؟ فرمود غیبت ولی خدا که دوازدهمین اوصیای پیغمبر و ائمه بعد از اوست طول خواهد کشید. بعد حالا نکته اینجایی، ای ابا خالد، مردمان زمان غیبت او و قائلین به امامت او و منتظرین ظهور او افضل از مردم هر زمانی هستند. حالا ببینیم بحث عقل بود دیگه، عقل و فهم بود. اون روایت چی میگه؟ میگه عقل شما نمیرسه. حالا میخواد بگه کسانی که قائل به امامت او هستن، منتظرین امام زمان هستن، اینا افضل مردمان. ادامه، زیرا چرا؟ خداوند به ایشان عقل و فهم و معرفت اعطا کرده. به این اندازه عقل و فهم و معرفت دارن، به اندازه‌ای که غیبت او به منزله مشاهده و آن مردم در آن زمان به منزله مجاهدین با شمشیر خدمت رسول الله هم، این جمع از مردم حقیقتا مخلصین و شیعه و داعی الالله آشکارا و پنهان می باشند. فرمود انتظار فرج آن حضرت از بزرگترین فرج هاست. اینم حدیثش در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی جلد دوم صفحه 317، بهار علامه مجلسی جلد 36 صفحه 386 و بیان الفرقان مرحوم شیخ مجتبی قزوینی صفحه 828 و 829 در قسمت بخش مهدویته. به منزله مجاهدین با شمشیر خدمت رسول الله هست، برای اینقدر اجر و پاداش برای اینها در نظر گرفت. خب ببینید روایت ها در این سطحه. حالا ببینید بحث ما چی بودش؟ بحث ما در خصوص گام های عملی انتظار بود برای یک شیعه که منتظر ولی عصره. مهمترین گامی که باید برداره چیه؟ فهم و درک و معرفت به حضرت حجت. یعنی به یه اندازه که خب داره، به خاطری که بالاخره میگه که آقا من میخوام امام زمانمو قبول دارم، اما مرتبه او به امینزه کفایت میکنه؟ این با توجه به اون کفشه. به اندازه که در روایات، در صورت آیات، در خصوص وضعیت ایشان، در خصوص علم ایشان، در خصوص جایگاه و کمالات ایشان، در خصوص علائم حتمی ایشان، در خصوص عصر ظهور امام زمان، ارتباط ما الان با در عصر غیبت، ارتباط معنوی ما با امام زمان، وظائف ما در ارتباط با امام زمان، تمام اینها باید در روایات بررسی میشه دیگه. تمام اینها در این روایات هایی که عرض کردم میگنجه. پس مهمترین گامی که یه نفر بخواد برداره، گام عملی، این که در عمل دیگه بره درس بخونه. عمل دیگه، خود درس خوندن، خود علم آموزی عمله. باید وقت بذاره. علم لدن که نیستش که شب بخوابه که بهش افاظه بشه، که باید وقت بذاره. یعنی چی؟ یعنی باید بره آیات رو آیات رو وقت بذاره، بررسی بکنه، تحقیق بکنه، پژوهش بکنه نسبت به ولی عصر. این مهمترین گامه. حالا اگر اون امور عملی دیگه ای که در جلسات آینده عرض میکنیم تمام اینا کجا قرار گرفته؟ اینها باز در همین روایات قرار گرفته دیگه. باید اینا رو یاد بگیره. پس اینا رو باید یاد بگیره، بعد بر اساس اونها بتونه عمل بکنه. پس مهمترینش همینه. همینها رو باید وقت بذاره، درست حسابی بررسی بکنه. که فرمودن اگر به همین وضعیت باشه، در این مسیر باشه، بمیره مرگ شهادت. بمیره به منزلت کسی که در خیمه حضرت، بمیره در منزلتش به مانند کسی که کنار نبی اکرم داره شمشیر میزنه، در چنین وضعیت قرار میگیره. پس این نشون میده مهمترین عملی که یه نفر در عصر غیبت امام زمان در ارتباط با ولی عصر و کمال خودش باید انجام بده، فهم و درک حجت ابن الحسن. اینم رایش چیه؟ از همون نصوص دینی، همین آیات و روایاتی که بیان کردم. امری نیستش که یک قسمتش بحثای عقلی داره، قاعده لطف داره، در یک زمان حجت باید باشه، اما مصداق حجت ابن الحسن فرزند امام حسن عسکری با این ویژگی ها و خصوصیات میشه. همه اینا مسائل غیبیه دیگه. اذا فهمون اگه یومونه بالغیبی که در اول سوره مبارکه بقره بود، این چیه؟ در مورد منتظر این حضرته. غیب چیه؟ غیب باید کجا بفهمیم، درک بکنیم؟ همه که در نصوص دینی ما اومده. باید وقت بذاریم. حالا انشالله باز سعی میکنیم بنابر اینی که حالا هر جلسه یک بعدی رو بررسی بکنیم، زیاد طولانی نشه بحث، بعد مسئله رو بررسی بکنیم. اما خب امروز روز شهادت حضرت مجتبی هستش. من دو تا روایت مختصرم در مورد حضرت مجتبی خونده باشم. روایتی که عرض میکنم خدمت بزرگواران، یک روایت اینه که فردی به نام جنادت ابن امیه، حدیث در انوار البهیه مرحوم شیخ عباس قومی صفحه 80، میگه روایت کرده که در اون بیماری که حضرت مجتبی علیه السلام بر اثر آن به شهادت رسیدن، آقا در بستر شهادت بود، به عیادتشون رفتم، دیدم تشتی رو در نزد اون حضرت گذاشتن و آقا خون گلویش رو داخل این تشت میزه. جنازه میگه وقت میدیدم لخته های جگری هم از دهان حضرت وارد این تش میاد. گفتم این مولای من چرا معالجه نمی کنی؟ ما اصلا فرمودن که ای بنده خدا مرگ را به چه چیز معالجه کنه؟ یعنی تقدیر من شهادت. بعد حضرت فرمودن استعد لسفرک. اینجا میگه که وقتی میبینه وضعیت اینگونه آقا این جناب جنازه میگه منم موعظه کنید، میگه استعد لسفرک و حصل زادک قبل حلول عجلک و علم انک تطلب الدنیا و الموت یطلبک. ای جناده آماده سفر آخرت باش و قبل از پایان عمر توشه سفر آخرت را به دست آور و بدان که تو در جستجوی دنیا هستی و مرگ در جستجوی توست و هیچگاه غم و اندوه فردا را که نیامده امروز نخور. نگران فردات نکش. جناده میگه که آقا میداشتن موزه میکردن ناگاه دیدن امام حسین وارد حجره شده در حالی که رنگ امام حسن زرد شده بود و نفسش قطع میشد. حسین علیه السلام خود را روی بدن برادر افکند و سر و چشم آن را بوسید و نزد او نشست و ساعتی به یکدیگر راز گفتند. حالا اون ساعتی که به یکدیگر راز گفتن از اون رازها چی بود؟ از اون رازها این روایته که روایتی که خدمت بزرگواران عرض میکنم در اعمالی شیخ صدوق مجلس سیوم که امام صادق فرمودن وقتی که امام حسین به بالین برادرش امام حسن آمد و وضع حال برادر رو مشاهده کرد گریست. امام حسن فرمود برادرم چرا گریه میکنی؟ امام حسن فرمود چگونه گریه نکنم که تو را مسموم میبینم، مرا بی برادر نمودن. امام حسن فرمود برادرم گرچه مرا با زهر مسموم کردن در این حال آنچه بخواهم در اینجا آماده، یعنی آب شیر دوا آماده و برادران و خواهران در و بستگانم نزد من جمع هستند. بعد حضرت فرمودن لا یومه کیومه که یا ابا عبدالله، هیچ روزی به سختی روز تو نیست ای حسین. 30,000 نفر که خود را امت جد ما می نامند و مسلمان می دانند تو را محاصره کرده و به کشتن تو و ریختن خون تو اقدام می نمایند. آنها حرمت تو را حتک می کنند و زن و بچه تو را اسیر می نمایند و اموال تو را به غارت می برند. در این هنگام لعنت خداوند بر بنی امیه روا کرده. برادرم چگونگی شهادت تو به قدر جان سوزه که فرمودن همه چیز از آسمان و زمین بر تو گریه کنن، حتی حیوانات صحرایی و دریایی برای مصیبت جان سوز تو اشک بریزن. اینم یک عبارتی بودش که بالاخره هم ایام در ارتباط با امام حسین علیه السلام و روز شهادت امام حسن مجتبی هم به نقلی به ذهنم رسید که این روایت هم خونده باشه. انشاءالله که خداوند متعال توفیق معرفت و عرض ادب هرچی بیشتر به ساحت مقدسه حضرات معصومین به ما اعطا بفرماید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.